شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین مع السلامة المتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ای شیء اکبر شهادتن، قل ای شیء اکبر شهاده، قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من
بلغ
اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. همطور که مستحضرید، سوره مبارکه انعام یک سوره بسیار زیربنایی است در تفکر توحیدی و جایگاه دینداری در زندگی بشر. در توصیفات سوره بهترین توصیف خود سوره است که در واقع یک تفکر جامعی به انسان میده تا انسان در تصمیم گیری هاش، وهمیاتش، عوامل غیر حقیقی، ذهنیات شیطانی اینها نقش نیافرینه. مشکل بشرم همینه همیشه که در بحرانها اون نگاه صحیح رو نداره که بتونه درست انتخاب کنه. در واقع میشه گفت که این که به ما هی توصیه میکنن سوره مبارکه انعام را بخونیم، چون بعد از یه مدتی یک بازخوانی فکری نیاز داریم. آدم مثلا خب تو بحبوحه انقلاب، حالا انقلاب پیروز شد، حالا بعد از پیروزی انقلاب یه بازخوانی از طریق سوره انعام خیلی مفید بود. اگه شده بود خیلی مفید، یعنی بعدش ما میفهمیم چه ضربه‌ای خوردیم. تمام اینایی که به عنوان یاران انقلاب اومدند و شب و روز هم کار کردن، از کمیته ها بگیرید، شما یادتون شاید رفته است، یا عزیزان جوان ها یادشون اصلا نبودن اون زمان. ما یه مرتبه تو کمیته ها چیزایی که انتظار نداشتیم دیدیم، اصلا باورمون این مد که یهو یه کارایی توسط افرادی ولدش هم نمیخوام بگم طرف بالاخره قبول کرده بود، شابد سو باید شابرد و وارد انقلاب شده بود، همینقدر چیز بلد بود. یه نگاه کلی که اسلام حق است و شاباطله. حالا اینکه این بیاد بعدن این نگاهش رو جامع کنه و با یه توحید نابتری وارد این صحنه جدید بشه عموما نشد. ضربه هاش شروع شد. بعد در مقابل بنی صدر و اینا حزب جمهوری درست شد. خب خیلی کمک بود. بنی صدر کفر رو آورده بود واقعا، اصلا نور توحید در سکنات و حرکاتش نبود. خب بعد یه مرتبه بنی صدر که رفت، خود حزب اون نور توحیدیش رو نداشت. در اینقدر که توحیدی بود که اون کفر رو دفع کنه، در اینقدر توحیدی نبود که حالا نقش آفرینی کنه. دیدین که افتادن به جون هما چه مصیبت هایی شده. دیگه حزب به عنوان حزب شهید بهشتی برای دفع بنی صدر تبدیل شد به حزب به عنوان منیت برای دفع غیر. خیلی ما قصه خوردیم، خیلی اصلا واقعا اذیت شدیم. اصلا انتظار نداشتیم، انتظار داشتیم که این حرکت توحیدی باشه تا بیاد جلو. خب با چشممون دیدیم، هرچی هم قاسیم چشمامون بمالیم که یعنی انگار اشتباه میکنیم نمیشه. خیلی قصه میخوردیم که حزب شهید بهشتی یهو دیگه اون انتظاره. خب همینه، یعنی من اصلا نمیخوام حزب رو محکوم کنم و رقیبش که خیلی بدتر بود و خطرناک است اینجور یهو تحلیل. بعد یواش یواش دیدیم که به نور جنگ واقعاً یه حرکت توحیدی فوق‌العاده‌ای پیش اومد. یعنی دیگه از این بهتر که جبهه نمیشه که یه طرف صدام، یه طرف عزم دفع صدام. عزم دفع صدام به نورانیت که امام پیشنهاد میکردن یه جبهه توحیدی خیلی 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 خوبی شد. خب دیدید که بعد از جنگ ما شدیداً نیاز دوباره به بازخوانی توحیدی داشتیم. یعنی دوباره باید سوره انعام میخوندیم، نخوندیم. سوره انعامی نشدیم. که آدم میشینه فکر میکنه که چرا اینقدر اصرار است. روایت از عایشه که پیامبر صلی الله علیه و آله چقدر ثواب برای سوره ختم سوره انعام گشتن. خودم نه، دقیقا همینا که گفتن مشکلات جامعه بوده است. یعنی دقیقا به ما گفتن آقا روی کرددون به سوره انعام، اگه شد این مشکلات نخواهید داشت. هرس و غضب و شهوت و فقر و میگه اینا همش در اثر بی توحیدی نیست. بعد یعنی منظورم اینست که حالا آدم میفهمه اگر بعد از جنگ مسئولینی که میخواستن تصمیم بگیرن نگاه توحیدی سوره انعام داشتن، ابدا ما به این مشکلاتی که گرفتار شدیم گرفتار نمیشدیم. نه خودشون گرفتار میشدن نه ما. من شاید با گوشت و پوستم اون مرحله را چشیدم که اصلا دم باورش نمیاد که مسئولای بعد از جنگ مسائلشون دیگه مسائل الهی اونجور که شأن نظام اسلامی بود نبود. واقعا مسئله بود براشون، یه چیزی که نباید مسئله باشه. از میز اندازه میز بگیرید تا حقوق و اینا، خب اصلا هر چه چشماش آدم میمالید. من یادم است تو شورای استان بعد از جنگ که شرکت کردم، خب هم قبل از جنگ مسئولیت داشتم، تو شورای استان تو دل جنگ شرکت کردم، بعد از جنگ یک غم فوق‌العاده‌ای رو قلبم نشست. خیلی اذیت شده بودم در حدی که به خانواده عرض کردم انقلاب تقریبا رفته است تو نظام اداری ما، هیچی ازش نموند. یعنی شورای اداری استان میدونید که دیگه همه از فرماندارا بگیر و بقیه میان مدیر کلا بین. ما دیدیم هیچ بویی تقریبا از انقلاب تو این تصمیم گیرا نیست. هر چی حساب میکردی میدی یه چیز کم است و اون نور توحیدی که پیامبر اینقدر اصرار دارن باید بر مبنای این تصمیم بگیری. تو این مسئله یه فتنه اخیر باز دوباره شما اگه ناخون بزنید واقعا از این زاویه نگاه کن، اون جلسه هم عرض کردم ما زاویه‌های رقابت سیاسی و نگاه‌های دنیای مدرن که برامون ارزش نداره، که یعنی وقتی با این دید نگاه میکنین این همش یه مشکل بیشتر نیست و اون این که عبودیت محور اصلی نیست تا نبوت برای نجات انسان از منیت و سیر به ابدیت ارزش بشید. عنایت بکنید ببینید همین قضیه. و واقعا ما باید شاکر باشیم که خداوند چی تو با یک سوره میتونه تمام یک جامعه رو نجات بده. خوهی هم به ما میگرد خب دشمن که همیشه تلاشش اینست که ما از دینمون کمترین ثمره رو بگیریم، ختم انعام هم تبدیل کرده است به پارتی انعام، یعنی اون دیگه مصیبت ماست، مصیبت قرآن که نیست، که این قرآن به این زیبایی داره به ما میگه که اصلا نگاهتون یه نگاهی باشد که همه چیز را در معادلاتتون ذیل قدرت الهی ببینید. آیه 17 سوره مبارکه انعام اون جلسه اشاره کردیم، ببینیم این آیه این وسط چی کار میکنه. این یمسس کالله و به زرن فلا کاشف له الا هو. میگه آقا میترسید از ابر قدرت ها؟ خب واقعا خب این که دروغ نیست که آدم وقتی اومد یه حکومتی دست گرفت دشمناش خشونه میکشن. میگه خب اگر که خدا بخواد ضرر بهتون برسونه میرسونه، یه پشکله میخواید دیدیندم که زدم. ولی بعدش هم چی؟ و این یمسس که به خیره فهو علا کل شیء قدیر. متعادل شدیم، یخت رو پیکره اومدیم، جمع جور شدیم، دیدیم که لطفاش سرازیر میشه. یعنی بالاخره اون ضررن که صدام به ما نزد که اگر بنا بود ضرری به ما بخوره خود خدا برنامه‌شو میریزه. ضرر به این معنا که ما یه مقدار از این ضعفا و تشتتایی که داشت به وجود میمده اینا یه مرتبه نور جنگ درست یه ضرری به ما زد و حقم بود از اون جهت، ولی بعدش هم دیدید که خیر بزرگه ملتی رو ساخت که اینها دیگه در مقابل قدرت ابر قدرت ها هیچی دیگه روحیشون رو نواختن. اصلا دنیا عوض شد، دنیا عوض شد که حالا خودتون میدونی وقتی دنیا در مقابل ایران شکست بخوره یعنی در مقابل هر جبهه‌ای دیگه شکست میخوره، رو هم رفته دیگه نمیتونه این قدرتش برای خودش به رخ مردم بکشونه. این نگاه رو که عرض کردم آدم پیدا کنه که آقا روحیش این باشه که کار به تمام دست خداست، دیگه این آدم آدمی است که نه منافق میشه، چون نفاق که درون زندگی یه جامعه میاد مگه جز این است که آدم حس میکنه نقش یه عده‌ای بیشتر از نقش خداست، مرعوب میشه که آقا چی ضرر میکنیم اگه مثلا دیندار رو ادامه بدیم، پس رو ارزش ها کوتاه بیان. مگه همینا گرفتاری برای ما نشد؟ یعنی به ما گفتن اگه کوتاه نیان مثلا بانک جهانی وامدون نمیده، یخت کوتاه بیان تا وامدون بدن. خب پس بنده خدا وامدن که خب وام میخوان، کارا گیره، کارا گیر بود، دروغ که نبود که کارا گیر بود، اما این کوتا اومدن مال این بود که روحیه‌ای که نه آقا و این یمسس کالله به زرن فلا کاشف له، اگه بنا ضرری هم بهتون بخوره، اینجور نیست که شما از طرفی دلواپس باشین که حالا این میتونه رفع کنه. نه، بناس این ضرر بخوره، بناس یه تورمی مثلا 80% به وجود بیاد. خب اینجور نیست که شما اینجوری رکوع و سجده کنین در مقابل بانک جهانی حل بشه. نه، شما وظیفه دون عمل کنین و نتیجه هم میگیرین. انصافا هم دیدین که ما تو بدترین بحرانها وقتی حضرت امام تصمیم میگرفتند و ملت عمل میکردند و حل میشد. اگر هم به نابود ضرر به ما برسید، این ضرر ضرری نبود که ما را ساقط کند، بلکه ما را بیدار میکرد، عبرت میشد. و نمونش اصل جنگ با اون مدیریت کلی حضرت امام، خب برکاتش که فوق‌العاده بود. اینا که اینجوری نمیخواستن جنگ تموم بشه، که اینا درست عکس این میخواستن تموم بشه. منظور این آیه این وسط، یعنی آیه 17، میخواد ما را متوجه دوباره همون اصل بحث بکنه که آقا یه برنامه ای هست، این برنامه برای کسی که بخواد خدا در زندگیش نقش آفرین باشه باید این برنامه رو بچسبید. برای همین اون جلسه عرض کردم آخر آیه 18 آیه نبوت، آیه 18 رو ببینین، فرمود و هو القاهر فوق عباده، خدا همه کار است، قاهر است، بر همه بندگانش غلبه داره. او وقت این خدا چی؟ و هو الحکیم خبیر، هم حکیم است، یعنی تو را رها نکرده است، برنامه دارد برات. حکیم یعنی کسی که مخلوقش لغو و بی هدف نیست، برای تو برنامه داره. اگرم میگه که جلوی آمریکا واسا، با برنامه میگه واسا، میدونه داره چه کار میکنه. شما طبق میگه جز این بود که طبق وظیفه شرعی انقلاب اسلامی نفی سلطه استکبار کرد. خب طبق وظیفه شرعی بود، طبق هدایت فقها و حضرت امام بود، خب معلوم است مشکلاتی هم پیش میاد. خب میگه ولی تو این برنامه را ادامه بده، ببین چقدر نتیجه میگیری تو همین دل این مشکلات. و خب الحکیم الخبیر، خبیر یعنی تمام زوایا را میشناسد، آگاه است. شما به عنوان، شما منظورم اون شخصی که به عنوان یه مثلا متخصص مسائل سیاسی معادلاتی را پیش بینی میکنه، دا بعد هول میشید، اطلاعات غلط نیست، ولی یه چیزی دیگه فوق این اطلاعات نقش آفرین است. خب شما دیدین دیگه، یعنی اینا چقدر نقشه کشیدند که تا با از صحنه بدر کردن فلسطین دیگه میتونن واقعا نقشه از نیل تا فراتشون رو عملی کنن. همه حسابی میکردن الا اینکه یهو یه جریان مثل حماس پیدا بشه. خب حالا کیا پیروز شدن تو این قضیه؟ اونا که شدیدن خودشون رو باختن، خود یاسر عرفات اینا، اول بعد از جریان حماس دوباره یخت جون گرفتن و یه مقداری تونستن مقاومت کنن که بعدم اونجوری باشون مشکل دار شدن با اسرائیلیا. میخوام عرض کنم این که این آیه رو دارد اینجا میگه، دارد نگاه توحیدی رو به ما متذکر میشه که با نبوت عملیاتی میشه. دوباره رو این دقت کنین دا. حالا به هم جهت هم آیه بعدیش هم میخونی ببینید چه فقایی آیه. بلی روی خبیرش من دلم نمیخواد شما زود بگذرید. بابا خبیر است، یعنی خیلی چیزا که در تیررس استراتژیستا و تحلیلگرا نیست، در تیررس خدا هست. حالا پس با برنامه خدا یه جور دیگه میشه، بیش از اونچه که تحلیلگرا برای شما نقشه کشیدن خدا برنامه دارد. اینا باید ازش غافل نشید. اگر نه سوره انعام بازخوانی نگاه توحیدی برای حال حاضر نیست. امروز ببینید تمام معادلات جهان جدید شده است، دیگه اونجوری نیست که مثل قبل نقشه بکشن، نه، نقشه ها رو چندین لایه میکشن. و اگر که با دینی که بسیار لایه‌های بیشتری را در اختیار داره ما نریم به صحنه، می‌بینین که مثل بقیه روشنفکر دنیا قافیه را می‌بازیم. خب عرض کردم از این دو قسم، از این دو تا اسمی که آخر آیه هست، حالا آیه بعدی ببینین چطوری با شما حرف می‌زنه. میگه پیغمبر به اینا بگو من پیغمبرم، دلیلشم پیغمبریم، دلیلشم این دینی که آوردم و این قرآنی که آوردم. کی بناست پیغمبری منو ثابت کنه؟ دو حالت دیگه داره، یا یکی بیا بگه نه آقا ما قبول داریم این پیغمبره، هم میگن که تبانی کردن، پس چیکار کنه؟ پس باید پیامبر خودش ثابت کنه پیامبره از طریق خدا، یعنی یه قرآنی بیاره، یه معجزه‌ای بیاره که معجزه اثبات نبوت بکنه. برای همه اول میگه خیلی خوب، خدا شما را با برنامه به هدف میرسونه و اون برنامه رو به پیغمبرش باید بده دیگه، به یه کسی که بتونه از خدا بگیره به شما بده، و اون پیامبر باید ثابت کنه که پیغمبره. اثباتش این است که نامه خدا دستش باشه. حالا نامه خدا دست کیه؟ میگه ببینید دست منه، یا این که من آوردم نامه خدا هست یا نامه خدا نیست. اگه نامه خدا نیست که یه نامه بشریست دیگه، خب شما میتونید بیارید فتو به صورت من مثلها، قبلش گفته، خب خودتون میدونید که نمیتونید بیارید. خب پس حد بشر نیست، حد هیچ بشری نیست. وقتی 100 تا بشر نتونن بیارن، خب معلومه است بشر نمیتونه این حدش باشه. این محتوا و این سیاق و این هندسه کلمات همه چیزش به کمک بشر میاد که بشر راحت بفهمد این حد بشر نیست. خوب دقت کنین، سیاق فوق‌العاده است، زیباترین قسمت قرآن تو این سیاقش است، همین ترتیبی که سعی میشه عزیزان حوصله، سخت‌ترین قسمت هم است که آیات و ربطش به هم برای نتیجه از یه آدم بی سواد بدون یاد داشت بعد بتونه ارائه بدید. بعد این محتوا علامه طباطبایی میفرمان از بس این هندسه کلمات، شکل گفتار زیباست و عظیمه که مردم نمیدونن بابا محتواش هزار برابر معجزه تر از ظاهرشه. درسته ظاهر ازن کشنده است از نظر تحمل. شما همین آخرش دقت کردید، این آخره آیه بود چی؟ خبیر. حالا آخر آیه قبل چی بود؟ قدیر. آخر آیه قبل چی بود؟ مبین. آخر آیه قبل چی بود؟ عظیم. ببینید یه آهنگ عجیبی داره. خب حالا آهنگ مقصد است یا مفهوم مقصد است؟ اصلا همه پوز ما میگه تو آخر آیه نبود که گفتیم آخر آیه حکیم خبیر داره جریان نبوت میگه، یعنی اینقدر آخر آیه محتوا داره که تمام آیه به محتواشه. اون وقت نظم و آهنگ سوره ها به همون چیه؟ آخر آیات. اینجاست که دیوونه میشینده. درست شعر عکس این است. میدونید که شاعر بیچاره آخر
شعراشون عموماً خیلی حرف نداره، در به در دنبال یه چیزی هن که این شعر رو آخرش چیکار کنن، آهنگین کنن. برای همینم گاهی ضعف شعر از همین میشه دیگه. با اینکه ما شعرهای بزرگ را معتقدیم با نوری که از عالم غیب میگیرن بهشون کمک میشه، اما خب حالا اینجا میمونین خدایا و همه موندن، آهنگ فوق‌العاده عجیب، محتوا والله از آهنگ عجیب تر، سیاق از اون ستا عجیب تر که اکثرا از این سیاق سراغش نمیرن، نمیتونند. یکی از عزیزانی که ما ارادت بهشون داریم فهمیدن عظمت این المیزان اینه که پای سیاق را در تفسیر قرآن وا کرده است. بعد ایشون فهمیدن خدا میدونه این به مدد اهل البیت فقط ممکنه است. یعنی ایشون مقایسه میکردن تفسیر المیزان با بقیه تفسیرا، بقیه تفسیرا ببینید اسمش میشه اسم مجمع البیان است، یعنی این که بتونه آیات و ترتیبش را دنبال کنه و موضوعی که تو دل این ترتیب خوابیده است را دنبال کنه، این خیلی کاری سنگینیه. فوقش میاد چه کار میکنه؟ محتوای آیه را میگه. بر همینم من اگه خسته دونم میکنم بذارید اینا یه مقدار تاکید کنم، معجزه قرآن فقط به سوره بودن قرآن است، نه به آیه بودن قرآن. یعنی چی؟ ببینین میفرماد ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. قبلا یه بار عرض کردم اینا غفلت نکنین، میگه این قرآن معجزه است، اگه معجزه نیست شما یه سوره این مثل این سوره ای که ما برای بندمون آوردیم بیارید. یعنی چه موقع شما نمیتونید اعجاز، یعنی چه؟ یعنی طرف نتونید عجز داشته باشه دیگه. به چه اعتبار نمیتونه؟ به اعتبار اینکه سوره ای بیاره. میتونه آیه بیاره طبق این قرآن؟ آره میشه. میشه یه کسی یه آیه خوشگل بیاره مثل آیه قرآن بیاره؟ ما نمیگم که نتونست، نه. ما که اینا ادعا نداشتیم، ما ادعا نداشتیم که اگه کسی یه آیه، ده تا آیه، 20 آیه، 200 آیه بیاره این در واقع یه سوره آورده. سوره یه چیز دیگه است، سوره یه نظم خاص داره که این نظم خاص رو اگه آیاتش رو دنبال کنین در دل اون سوره یه حرف عجیبی است. و تقریبا میشه گفت که تا حالا کسی سوره تفسیر نکرده است. علامه بابش رو وا کردن ولی واقعا ظرفیت داشته است جامعه که علامه اونجور که خودشون میخواستند ارائه بدن؟ ظاهر قضیه اینه که نه. یعنی بنده خودم احساسم اینه که یه زمانی باید بیاد تا انشاءالله سوره ها تفسیر بشید، یعنی همینقدر بیشتر نمیفهمم. بله آقا والله العلی العظیم، عرض کردم سوره والعصر یه بار من ادعا کردم سر کلاس که حاضرم تمام کتابخانه های دنیا، چون درسمون با معلمای دین عربی بود، یعنی مثلا رشته معارف، تمام کتاب های خانه های قرآن دنیا را بیارید همین حالا، و منم سوره والعصر میارم به شرطی که تمام این کتاب ها از قرآن چیزی نگن، از خودشون بگن. من ثابت میکنم، من بی سواد میگم، جدی میگم، در این حد میتونم این سوره را بفهمم که اصلا حد بشر هنوز که هنوزه در تمام کتابخانه های دنیا، همه کتاب ها و همه دانشگاه، حد سوره ولعص نیست. باورتون نمیاد، یه ادعاست دیگه. باید یه بار یه میدونی بشه که ثابت کنه من که آمادم. یعنی
قلبم درد میگیره دیگه بخوام بروز بدم که چه چیزی اصلا افق این سوره کجاها ما را میبره. چرا قلبم درد میگیره؟ بنده هیچ نمونه ای از تفکر بشر بنده سراغ ندارم که ازش کمک بگیرم. خب فقط مفسرین به نور اهل البیت بابهایی با کردن، هنوز که سوره ها سوره هنوز کسی بحث نکرده. این که دارم تاکید میکنم، خب خودتون اهل میبینین عنایت بفرمان، قرآن میگه که اگر کسی میگه که فی شک من ما نزلنا، آقا شک دارد که اونچه که ما نازل کرده از طرف ما نیست، فتو به سورته، آقا یه سوره مثلش بیارید، سوره مثلش بیارید. خب پس میخوام عرض کنم که اولا پس هنوز که هنوز است ما سوره قرآن رو بحث نمی کنیم. یعنی واقعا بین خدا خدا الان که این سوره انعام ما میخوایم از اول تا آخرش بریم، قلب ها آماده است که هنوز تو آیه اول و دوم بمونه که در آیه اول گفت که کفار عدلی برا خدا قرار میدن و شما مسلمونم تمترون در شکی. تمام این آیات بعدی میخواد محورش این دوتا آیه باشه و ختمش برای نجات بشر از اون مشکلی که آخر آیه اول بود، الذین کفروا، میفرماد کفار نسبت به قرآن عید قرار. حالا کی قلبش آماده است بیاد 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 تا آخر و دائم هم هی قلب رو نگه داره در جامعیت که برگردیم به اول؟ خود ما، یا خود ما که میگم هممون این. پس دوباره عرضم هی دارم تکرار میکنم، ادب هنوز هیچی اشاره نشد. ببینید، یک گفتیم که سیاق وقتی میگه سوره معجزه است، سوره به اعتبار یه نظم سیاقی آیات است، نه به اعتبار مجموع آیات. و وقتی هم که میگیم این ظاهر هندسه کلمات، استادا میگن قشنگ حرف، میگن هندسه کلمات معجزه است، این کمترین معجزه است به تعبیر علامه طباطبایی. این کمترینش دقت کردین؟ یومن عظیم فاضل مبین شیئون قدیر حکیمون خبیر. یعنی این نظمش خودش یک نظمی است که پر محتواست، یک نظم آهنگین خاص است، نه شعر است نه بی آهنگه. جمله ما یادداشت کرده بودیم از اساتید، می‌فرمودند که معلوم نیست کلمات در اختیار معانی اند یا معانی در اختیار ظاهر کلمات. واقعا آدم نمیدونه به فکر معنا بوده از خدا و اینجور حرف زده که 100% آره، به فکر این نظم آهنگین عجیب به قرآن بوده است که این آهنگش بعد بگه دیگه میتونید به این شکل بیارین، 100% داره که داستانش مفصله. کتابی حضرت آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی دارن به نام قرآن هرگز تحریف نشده است، یه نکات ظریفی توی این که این آهنگ قرآن از چه جهت معجزه است میارند و داستان اون ابن ابوالعجا و اون چند نفری که تصمیم گرفتن یه بالاخره برن شبیه قرآن بیارند اینا رو میگن، بعد میارن متن رو، آدم بهتر میتونه اینا لمس کنه که چقدر این آهنگ قرآن عجیب است. خب من میخوام برگردم به همین آیه 19 که پس بحث چی شد؟ بحث این شد که پیغمبر بگو بالاخره پیغمبری اقتضای اسم حکیم خبیره. خب حالا کی باید پیغمبر باشد؟ قل ایو شیئن اکبر و شهاده، کی باید شهادت بده که من پیغمبرم؟ حالا ادامه بریم، قل الله شهید بینی و بینکم، بگو که خدا شهید شاهد است بین من و شما که من پیغمبرم. اوحی الی هذا القرآن، به من این قرآن نازل شده است، لانذرکم بهی و من بلغه، که شما را بترسونم از انحرافی که دارید و شکستایی که میخورید، و به هر بشری که رسید تونستم برسونم که آقا انحراف را بشناس، خط انحراف و شکست را بشناس. بعد میفرماد خوب حالا اَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَى، ای بشریت شما بر اَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، آیا اینجور میبینید که اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَى، در کنار خدا یک معبود دیگه هم هست که اونا باید بریم سراغش، جهتگیریمون رو به سوی اون بکنیم. آلهه معنیش اینه دیگه. قول، بگو پیغمبر نه من مسیرم توحید است. قل لا اشهد، قل انما هو اله واحد و اننی بری ام ما تشرکون، بگو من اینجور نگاه نمیکنم، من نگاهم مشخص است، تعریفی که از نبوتم دارم اینه که چی؟ انما هو اله واحد، عالم یک معبود واحدی داره، باید جهتگیری بشر به سوی اون باشه، برنامه ام بر اساس این آوردم و از همه این جریان آشفته پرستش‌های کثرت‌ها و هدفهای کثیرم بسیار متنفرم. خیلی آیه عزیزیه با، حالا ببینید چقدر فراز داره. پس اولا اومده است نبوت و جایگاهش رو مشخص کرده، ثانیاً جایگاه نبی و مسیری که نبی باید به بشر بده دا مشخص کرده، ثالثاً نقش توحیدی نبوت و آثار انحراف شرک مشخص کرده. این همه دین است، یه آیه. ببینید چقدر حرف پشتش خوابیده است. اولین حرفش اینه که آیه غیر این است که الله شهید بینی و بینکم باید باشین، خود خدا باید شهادت بدید که من پیغمبرم که عرض کردم. چرا؟ چون کس دیگه که نمیشه بیاد شهادت بده، چون هرگی شهادت بیاد بده میگم بابا این قوم خشش بوده است، با هم تبانی کردن، اون که نمیشه. خب خودش هم اگه بخواد شهادت بده به چه معناست؟ که نامه خدا دستش باشه، یه چیزی بیاره که این نشون بده این پیغمبره. چطوری میشه این نامه خدا دستش باشه؟ که این نامه را احدی از توان بشریش با تمام بشریت نتونه بیاره. برای همینم میگه که ببینین از این جهت پس خدا این نامه دست من داده است، یا نامه خدا هست یا نامه خدا نیست. اگه نامه خدا نیست پس بشر آورده، من بشرم آوردم، از زور خودم استفاده کردم، پس شما میتونین، میبینین که نمیتونین، خب بیارین. خب آخه شوخی که نیست که، خیلی تحدی جدیه. این بیچاران واقعا تلاش کردن، نه تنها نیبردن، تاریخ گواهی است که شبونه یواشکی میمدن گوش میدادن، نمیتونستن ول کنن. اینقدر جذاب بود براشون که نه، داستانش توی تاریخ هست که بعد لو رفتن و بعد خود همین چه آبروی داد به اسلاما. شب میرفتن میشستن خونه خباب ابن عرس، بیرون مکه بود، خب در حالت پنهانی هم بود. اینا به هم میگفتن بابا این خیلی عجیب و جذاب است، اما اگه بریم گوش بدیم به این زیبایی، ما واقعا قرآن نمیخونیم، یعنی به اون روی کردی که بیایم در واقع کنیم. این اصطلاح که میگم یه خود اصطلاح دقیقی است، زبان شعر است ولی عروج عرفانی داره. زبان شعر غیر شعره و شعر نیستا، یه آهنگی داره، نمیشه دست ازش ورداشت. اونی که اهلش است نمیتوند. والله ما گاهی متنای فارسی که خیلی زیباست، مثلا شما ببینید این نیایش مرحوم شهید چمرانا، من به کرات میخونم ولی اصلا نمیخوام قابل مقایسه کنم، ولی ببین هر چی میخونی نمیتونی دست برداری. یا مثلا بعضی این کتابای زیبایی که مثلا حالا مثال میزنم، از این شخصیت‌های بزرگ دنیا قصدشون این بود است به زبان شعر ولی نظر به عالم معنا بکنه. خب اینا بیچارا بعد میگفتن آقا نه یواشکی میرفتن گوش میدادن. خب پشت تپه بود خونه این خباب، این پشت این دره و میساد پشت این وقت با صوت بلند میخوندن مسلمان ها حالی میکردد و معنا فوق‌العاده، نظم همه چی خلاصه حیات بود و حیات بود و حیات. بعد اینا گاهیشون اونچنان معفی شدن که مسلمان ها تو ربناشون میخوندن، بعد ببخشین توی مستحباتشون نمازهای نافلشون میخوندن، بعد نماز رو با هم میخوندن جماعت. اینا خب صبح میشد یهو حواسشون نبود، هوا روشن میشد میدیدن که ای بابا اون یکی پشت اون در قایم شده، از یکی پشت گفتن بابا دیگه فردا شب نیاییم. این امیدوار بود که این دیگه نمیاد، اونم امیدوار بود که این دوباره فردا صبح همش اومده بودن. یه داستانی بود مفصل از اینا بحثش. میخوام عرض کنم اینجوری بود، کیش که سر نیامد میدون بیاد، یعنی تا اون زمان که کسی میدون نیامد همه تسلیم شدن، فقط قایم میشدن، گفتن به اصطلاح سحرمون میکنه. بعد دنبال آیه رو نگاه کنید، و اوحی علیه میگه بگو آقا این همچین نامه ایست، شهیدون قل الله شهیدون بینی و بینکم و اوحی علیه. خیلی دقت کنید بابا به من وحی شده است، من که نمیگم از خودم آوردم که. پس اگه از خودم آورده بودم خب شما با ما کله میگیم بابا، یا من از خودم آوردم که میتونیم رسش بیاریم، پس میبینین که نمیتونیم. خب پس وحی شده است، مشکلش کجاست؟ حاضر قرآن اوحی علیه، حاضر قرآن به من وحی شده است، مقصدش هم مشخصه، نه اومدم پول از شما بگیرم، نه اومدم با به اصطلاح رئیس شما بشم، اومدم شما را از خطری که براتون پیش میاد، بنبستایی که براتون پیش میاد نجات بدم. دیگه از این قشنگتر؟ آقا اگه ما اول جنگ این قرآن خونده بودیم، بزرگان ما گفته بودن بابا عوض میخوام دیگه، جنگ تمام شد، من یادم جنگ تمام شد بعضی رزمنده اومدن سراغ دین و قرآن، ولی شیطان بعضی هاشون دزدید رفتند. یعنی اون به نظرم اون نور رو خدا داد که حالا وقت اینه که یه توحید نامتری به وجود، در اون توحید نامتر دیگه ما به هیچ میگرفتیم دنیا رو. خیلی قشنگ میگه آقا من اومدم وحی آوردم برای شما که شما بعد از 10 سال به بنبست نرسید، من اومدم وحی بردم که شما زن شوهر بعد از 7-8 سال به مشکل نیفتید، من اومدم وحی بردم که شما با بچه دون بعد از 7-8 سال دعوا دخترها فرار خانوادگی براشون پیش نیاد، من برای همین اومدم. انذر لانذرکم بهی، به وسیله قرآن شما را از مشکلات و خطراتی که براتون پیش میاد بترسونم ادون با یه نور توحیدی. و من بلغه بعد و هر کسی که این قرآن بهش رسید رو من از خطر بترسونم که بی نتیجه نشد زندگیشون. بعد می فرماد خب دو تا نگاه هست، یه نگاه اینه که شما در این آخه اینم نگاه شد اَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَا اللَّهِ الٰهًا اُخْرَى. خیلی قشنگه میگه آخه اینم حرف شد که شما در کنار خدا برای چیزی و کسی نقش می آفرینید. در واقع همون آیه 17 رو داره اشاره میکنه که اونجا گفت آخه فقط خداست که همه کار است، آخه چطوری برای غیر خدا نقش قائلیم؟ خب نفونش ببینیم، اینا واقعا نمیتونن مشکل خودشون رو حل کنن، چطوری میخوان مشکل شما رو حل کنن؟ چه چشماتون نمیبینن که هیچ کس جز خدا کار اینیز، هر کس خواست غیر خدا کاری بکند اول خودش ساقط شد. عرض کردم یه بار خیلی برای خودم هم تعجبی بود، یه آقایی که مشهور بود تو اصفهان به عنوان مشاوره و روانشناس و اینکه همی رفتن پیشش و این حرف و اینا، عیالش معلم بود، اومد برای ما درد دل کرد. واقعا اگه من برای شما بگم این آقا با خانوادش و با دخترش اینا چی کار میکنه، میکنه اینا باید بردش تیمارستان، خب مشهورم بود قالتاقا اینا اومن بچه مسلمون که اینجوری نیست که بچه مسلمون میگه آقا من اینقدر کار از میاد اینا اومن قالتاقان که هی برای خودش نم تبلیغات و کنم نم آقا من چند تا کار کردم و چند تا مشکل حل کردم یک دروغ راز خودم بیدین که برش مهم نیست که دروغ بگه که حالا ما هم میگه عیالش نیمده بود اینار بنده خدا درد دل کنید که ما نمیسیم چقدر بد آدمی هست. این یه قاعده باید بکنید هیچ کس جز خدا و اونهایی که سخن خدا میگن کاری برای کسی نمیتونن بکنن. حتی یکی از این دانشمنده خیلی خوب از استاده دانشگاه شهید بهشتی یه تحقیق خیلی خوبه کرده بود که مثلا یکی از این روانشناسای چک و اسلواکی قدیم آقا ایشون 40 سال تمام روزنامه‌های دنیا رو سر کار گذاشته بوده. 40 سال بعد که میمیرد عیالش لو میدهد همه اینا دروغ بودست. همینه وقت اومد این کیا مشهورند و خیلی دنیا روشون حساب میکنه. خب همین دروغوا آدم حسابی که خودش رو وسط نمیاره خدا رو وسط میاره. اما اینا میگن نه ما کردیم ما این کردیم یک چیزای دروغو سر هم کرد. 40 سال روزنامه دنیا رو سر کار گذاشته و چه دنبان این که آیتم هایی داشتم تو خونه و من هی برنامه نم در این برنامه تحقیق میدانی این نتیجه رو گرفتم تحقیق میدانی این نتیجه رو گرفتم همش دروغ بوده اصلا یک شهم چیزی واقعیت نداشته. خب میخوام عرض کنم پیغمبر اینجا واقعا تعجب میکنن. خدا داره در واقع میگه اینکم لتشهدون انم الله آلهتن اخرى کنار خدا معبود ساختید. آخه چی طوری میشه این عالمی که تماماً معلوم است یک آهنگیست یک جهتیست با یک مدیریت دارد تا در تعادل هست همه جهتها به سوی یک هدف برین است شما چطوری عوامل قدرت متکثره را بهش نظر دارید و دل بهش میبندید؟ آلهه بعد میفرماید پیغمبر مسیر من این نیست. قل لا اشهد من اینجوری نمیبینم من عوامل قدرت نمیبینم. قل انما هو اله واحد این انماش مهمه دیگه بگو فقط یک اله هست تمام جهتگیری یا به سوی یک حقیقت یگانه است تمام عالم در یک اندام وار مدیریت یگانه داره مدیریت میشه باید جهتها به سوی یک همچین الهی باشد که تمام عالم رو در قبضه قدرت خودش گرفته و جهت میده و هدایت کنه. فرمان من اینجوری میبینم انما هو اله واحد و نه تنها انما هو اله واحد این هو هم خب تأکید است خیلی تأکید است یعنی اصلا غیر این کوتا نمیشه اومد. بعد میفرمان اون طرف قضیه از هر جریانی از هر حرکتی که شما بخواید قدرت مستقلی در کنار نظام الهی بهش نظر کنین بسیار متنفرم بری اون اننی نه بسیار از خودم در نیاوردم اننی بری اون مماتو شدون یعنی چه؟ خب حالا شما بین خدا خدا سوره انفال سوره چیز انعام بخونیم و بعدم دلواپسی قدرت ها باشیم خب معلومه رسوا میشیم و عکسش این انشالله این کنفرانس گروه 15 باید این باشه آیه 19 مسیرشون باشه که دور هم جمع بشن و برسن به این که جز نگاه توحیدی و جهتگیری الهی هر جریانی رسواست. این آیه 20 رو دیگه هم تو داشته باشید بمونید برای بعد. فقط حیف ربطش عجیب به همه سا میفرماد پیغمبر اینقدر مسئله وحیانی تو و نبوت تو روشن است که اهل کتاب که میخوان یه جوری زیرش بزنن مطمئن ترین مسئله براشون است که تو پیغمبری. الذين آتيناهم الكتاب لا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم اونایی که کتاب برشون نازل شد ظاهر آیه یعنی همون یهود و نصارا میشناسن پیغمبران کما یعرفون ابناهم همینطور که بچه هاشون هم میشناسن که بحثش رو گفتم انشاءالله تو ذهنتون بمونه برای جلسه بعد. یعنی اینقدر مسئله نبوت تو روشنه که فکر نکنین این حیله پنهان کردن یه حیله نیست که دلم میخواد روش فکر کنید. ببین آقا یه نقشه هایی میگه، به قول این آقای هیکل یه جا قشنگ میگه، به اصطلاح روزنامه نگار مصری میگه چشمادونه چرا هم گذاشتید؟ بالاخره آیا من به اصطلاح دلسوزتر از ایران برای جهان عرب میتونین سراغ بگیرین در منطقه؟ اینا خواهش میکنم نگاه کنید، این یه حیله است، همیشه یه جریان است که مسائل بسیار روشن و نقشه نادیده گرفتن براش میریزند. از خود شما بگید، یه مرتبه شما میبینی خدای من که تو تایفم دارم این حرف که میزنم خیلی روشنه، چرا همه گوش نمیدن؟ همه میدونن تو داری راست میگی. بنا اینه. آیه رو بعد دیگه میگه پیغمبر اهل کتاب، یعنی به اصطلاح اهل نظر، به اصطلاح اونایی که مطبوعات دستشون بوده تو منطقه، اینا خیلی بهشون رجوع میشده همیشه، حتی مثلا مشرکین حجاز به اینا رجوع میکنه. میگه پیغمبر اینا میدونن، اینقدر میدونن که از این که بچه‌شونه است بیشتر میدونن تو پیغمبری. مشکل جای دیگه است. آخر آیه میگن مشکل نیست که اینا خودشون از بین بردن، انسانیتشون از زیر پا گذاشتن که نمیخوان اقرار کنن. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. مشکل نیست که اونایی که جان خودشون را باختن ایمان نمیارن. اسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته. مغرور عیوننا یوم لقاء کبرویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن و برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله بر بگرد. قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت